بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استحباب پرداخت زکات همچنان ثابت است، ولو این زکات که استحبابن میپرده دو زکات بشه، این یک زکاتی که دیگری پرداخته، این زکات هم خود این صاحب مال میپرده. زکات استحبابی اشکال ندارد که با زکات وجوبی جمع بشه. اینکه در روایت داریم که لو زکا المال فی عام واحد من وجهین، یعنی من وجهینی که زکات واجبه باشه. زکات واجبه دو بار زکات واجبه بر مال وجود نداره. اما اگر زکات واجبه ای وجود داره و این زکات واجبه اصلا پرداخت شده، همون کسی که مالی به کسی قرض داده و اون کسی قرض گرفته زکات مال رو میپردازه، ولی این صاحب مقرض هم اگر بخواد زکات مالش رو بدهد استحبابا مانعی نیست. این رو بحث کردیم، ادلش هم آوردیم. بحث ما در فرع دوم بود که کسی که مالی به کسی قرض میدهد دیگه زکات مال بر مقرض واجب نیست، بلکه بر مقترض واجب است. البته به شرطی که حول در دست مقترض بر مال بگذرد. اگر در دست مقرض، اگر مقرض که مال شده در دست مقترض بود مال و در دست مقترض یعنی قرض گیرنده سال بر مال گذشت، مالی که متعلق زکات است مثل نقدین یا امثال آن نقدین یا غیر نقدین است، اموال زکفی، اگر سال گذشت بر مال در حالی که مال قرضاً دست مقترض است، بر مقترض واجب است که زکات مال رو بدهد. روایتی رو خوندیم در جلسه پیش. روایت دیگر از همین باب، ما رواه الکلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ قال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه. اگر مال دست او بود، دست قرض گیرنده، سال هم برش گذشت و زکاتشو بده، این همین قرض گیرنده. این فزکا یکی از مثلا مناشع تصحیب ها یا این است که در رسم الخط گاهی در قدیم جایی که باید الف ممدوده بگذارن الف مقصوره میداشت. در بعضی از نسخ فزکا نیست، مثلا الف نداره، ممکنه کسی فزکیهی بخواند. نه، اونم فزکاهوست، فزکیهی نیست، فزکاهوست، منطقه علف مقصوره روی کاف بوده طبق مبنای علف مقصوره در رسم الخطی. خلاصه اختلافی بین نسخ نیست، اینجا اختلاف فقط در رسم الخط، که در یک نسخه مثلا فزکاهو با علف ممدوده آمده، در بعضی از نسخ فزکهی فزکهو که به اصطلاح با الف مقصوره آمده، ولی ذا کاف رو به چسبنده. این کاف رو که به چسبنده معنی چی نیست که در روایت نسخه فزکهیست مثلا، همون فزکهو. اذا کان قرضا فحال علیه الحول فزکه. این روایت رو و امثال این روایت با این که دارد ان غیر واحدن، ممکن است کسی این گونه روایت رو مرسله بشمارد. گفتیم علت این که سند رو هم خوندیم همین، خواستیم اشاره به این بحث بکنیم که ما رواه الکلینی عن حمید بن زیاد یا عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحدن عن ابان بن عثمان. ممکن است کسی چنین گمان کند که این غیر واحدن که آمده پس روایت مرسله است، چون راوی در اینجا مجهوله. نه، ما به نظر ما تعبیر غیر واحدن یدل علی ثلاثه فاکثر، یعنی بر دوتا غیر واحد نمیگه. این عرف اهل حدیث این چنین نیست. اگر مرویان دو نفر باشند برن غیر واحد، غیر واحد که گفته میشه تقریبا مساوی با کثیر من الرواز. حالا کثیر گفته میشه مثلا خیلی حمله بر کثرت و معلا بشه، دو غیر واحد. غیر واحد يدل على ما لا يقل عن ثلاثة حرف مائي، وچون يدل على ما لا يقل عن ثلاثة خب بيش از واحد، بيش از واحد كه ميگن بيش از يكي، بيش از يكي به دو نفر نميگن بيش از يكي. اگه به دو نفر بخوان خب ميگن به دو نفر، وقتی ميگن بيش از يكي يعني سه به بالا. چون چنين است مخصوصا اگر راوي شخصي مثل حسن ابن محمد ابن سماعه باشد که در حقه گفته شده فقیه ثقه. این که از غیر واحد نقل می کند عادتا ممتنع است که یکی از اینها ثقه نباشه. یه فقیه ثقه مثل حسن ابن محمد ابن سماعه یه روایت رو از سه نفر نقل کنه و هر سه نفر مثلا ثقه نباشد، این بسیار بسیار مستبعده، یعنی احتمالش قابل اعتنا نیست. لذا آدم اطمینان پیدا می کند به این که لااقل احد و این روات غیر واحده کنه ثقتن. و لذا ما این گونه تعبیر رو هر جو بیاد در حکم سند متصل مورد اعتماد می دانی. روایت دوم صحیحه یعقوب بن شعیب است. قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ قال على المستقرض. فقال على المستقرض لأن نفعه لأن له نفعه لأن له نفعه وعليه زكاته. در این روایت دو مطلب مطرح شده، هم مطلب مورد بحث ما که زکات مال قرضی بر عهده مقترض است یا مستقرض بر عهده قرض گیرنده است، بر عهده قرض دهنده نیست. اگر حول برش بگذاره، اگر حول برش بگذاره با هو عند المقترض. به نکته دیگری هم در این روایت اشاره شده، به اون همون قاعده است که روایت قبلی روایت زراره هم بر همین قاعده دلالت داشت که من له الغنم فعليه الغرم. این تعلیلی که در ذیل روایت آمده لأن له نفعه و علیه زکاته، این تعلیل مشعر به اون قاعده کلی است، اگر نگیم دال بر همون قاعده من کان له الغنم فعليه الغرم است. روایت دیگر صحیحه حسن ابن عطیه است. این روایتی خوندیم در وسائل شیعه است، باب من تجب علیه الزکا، باب هفتم حدیث پنج. روایت بعدی که تعرض می شویم که از اون به صحیحه حسن ابن عطیه تعبیر کردیم، روایت چنین است: شیخ به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب. در گذشته گفتیم که شیخ سند صحیح داره به علی ابن محبوب در فهرست، سندش به همه ی روایت محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است. عن یعقوب ابن یزید، یعقوب هم که معلومه یعقوب ابن یزید ثقه است، عن ابن ابی عمیر هم ثقه است، حسن ابن عطیه هم ثقه است. قال قلت الهشام ابن احمر احب ان تسأل لی ابا الحسن امام کاظم صلوات الله علیه إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني فعلي فيها زكاة؟ فقال لا تقضى ولا تزكى زك. بين بدم این جا از اون جاهایی است که رسم الخط اثر در معنا دارد. قاعدتا اینجا که در این نوشته وسائل هم اگه داشته باشید، بعد از لا تقضا و لا تزکا علامت استفهام یا علامت تعجب نیست. ممکنه کسی اینجوری خونه که لا تقضا و لا تزکا، اینجا باید علامت استفهام بیاد. خواهد بگه چجور میشه هم عرضت که قضای دینش رو نکند، هم دینش رو قضا نکنه، زکاتش هم نده؟ لا تقضا و لا تزکا، زکه. پس اینجا اون از اون جاییست که این علامت ها اثر داره در معنای لفظ. این علامت توی این کتاب مسائل چاپی، ولو حتی این مسائل جدید اهل بیتی هم این علامت توش نیست. یعنی نوشته لا تقضا و لا تزکا زکه، که بعد از لا تقضا و لا تزکا باید علامت استفهام بیاد و علامت تعجب هر دو. که منظور این است که میگه میشه یه مال زکوی حولم برش بگذره نزد این آیه قرض گیرنده باشه، نه قرضشو بده نه زکاتشو بده، نمیشه. لا تقضا و لا تزکه زکه، بعد میگن دقیقه باید زکاتشو بده. اینجا یه بحثی هست در سندش، اینجا هشام ابن احمر در این روایت توثیق خاص نداره. البته یه بحثی هست که این هشام ابن احمر، ما یه هشام ابن ابراهیم احمر داریم و یه هشام احمر هم داریم. به نظر ما هر دو یکیست. گاهی در کتب رجالی حتی در کتب حدیث گاهی راوی رو به جدش منتسب میکنن با حسب اسم الاب، این متعارفه و خیلی چی متعارف غیر متعارف نیست. لذا هشام احمر به نظر ما همون هشام ابن ابراهیم احمر است. این هشام ابن ابراهیم احمر از حضرت رضا سلام الله علیه روایت متعددی دارد، از جمله روایتی که نقل میکند این است. این روایت مفید نقلش که میگه آمد خدمت حضرت رضا طاهره، عرض کرد من بچه دار نمیشم چیکار کنم، دلم میخواد خدا به من فرزند بده اولاد دار بشه. حضرت بگو فرمود تو خانه وقت اذان که میشه با صدای بلند اذان بگو. یه مدتی اذان با صدای بلند گفتم منو خدا بچه دار کرد، بچه زیادی هم بنده. یه روایتی شبیه این روایت در مورد دیگه ای هست که میگه در یه روایت دیگه داریم که آمد خدمت حضرت عرض کرد که اکتنفت نیل بیوتی همچه چیزی، خلاصه تو تنگنا افتاده، خانه من در یک جاییست که همه اطرافش خانه ها محاصرش کردن چکار کنم، یه خلاصه فضای خانه من رو تنگ کرد. بازم حضرت فرمود اذان بود. این که اذان گفتن در خانه با صدای بلند، نه با صدای بلند، من چه رزق واسع میشه، خدا بهش رزق داد که بره خانه بزرگتر بی، یا من چه اولاد کثیر میشه، این نکته ایست. برحال اینا تأثیراتی است که از ادراک ما خارجه، ولی حقایقی است که در این عالم وجوده. برحال خب اینجا این روایت از نظر سندی ممکنه که سیدانش تشکیک بیاره، بگه هشام احمر که دلیلی بر وثاقتش نیست. روایت هم گرچه عن الحسن بن عطیه گفته شده و روایت شده و تا حسن بن عطیه روایت اندر سندی تام، شیخ به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمر عن الحسن بن عطیه، هیچ اشکالی در سند تا اینجا نیست، همه ثقاته. اما این حسن بن عطیه نیست که از امام شنیده، میگه قال قلت لهشام بن احمر احب ان تسأل لي ابا الحسن، دوست دارم تو سوال کنی از حضرت کاظم سلام الله علیه، ان لقوم عندي قرولا ليس يطلبونها مني افعلي فيها زکات. بس این سوال و جواب رو هشام احمر کرده از حضرت و هشام ابن احمر این روایت رو به حسن ابن عطیه نقل میکنه. هشام احمر هم که توثیق خاص ندارد، پس روایت اندر سندی دچار مشکل میشه. بر مبنای ما که معتقدیم به این که شهادت شیخ در عده که شهادت می‌دهد که این مشایخ ثلاثه که عبارتن از صفوان بجلی و بزنطی و ابن ابی عمیر که این مشایخ ثلاثه اصحاب ما، علمای اصحاب ما توثیق کردند کسانی را که این سر رجل از آنها روایت کنند، گفتند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. یه همچه شهادتی شیخ طوسی نسبت به این اکابر ثلاثه، این مشایخ ثلاثه داره که این مشایخ ثلاثه عند اصحابنا چنینند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. خب این معنیش این است که هر راوی که این سه بزرگوار از او روایت کنند با توثیق عام شیخ توثیق شد. حالا حرف این است که آیا این حسام احمر هم مشمول این قاعده می شود یا این قاعده فقط مقتصر بر حسن ابن عطیه است، یعنی آیا این قاعده یشمل کل من یروی عنهم ابن عمیر یا بزنطی یا فصفوان بجلی ولو بالواسطه، یا فقط مروی عنه بلا واسطه این سه بزرگوار مشمول این قاعده می شود. به نظر ما این قاعده شامل هم مروی عنه بلا واسطه هم مروی عنه بل واسطه می شه، چون لا یعنونه ولا واسطه الا عن ثقه، و این عام شامل کی می شه؟ شامل اون راوی مباشر می شه، شامل راوی قبل از مباشر هم می شود. بر اساس این قاعده هشام احمد به نظر ما ثقه است، لأنه مشمول شهادت شیخ است. بر چی؟ بر این که این مشایخ ثلاثه که من هم ابن ابی عمر لا یرمون الا عن ثقه، پس این هشام احمد باید ثقه باشد. علاوه بر این، گذشته از این نکته که ما گفتیم که این هشام احمد مشمول شهادت عامه شیخ میشه، یه نکته دیگری هم هست، نکته اعتماد حسن ابن عطیه بر هشام احمد در این روایت است. گاهی ما این رو، این نکته هم دوستان توجه بفرمایند، گاهی ما یک راوی رو دلیل بر وثاقتش نداریم، اما در یک روایت خاص میگیم تو این روایت، تو این نقل، این قطعا ثقه است و نمیتواند تو این روایت، تو این نقل ثقه نباشد. لذا روایت رو علارام این که راویش غیر ثقه است، روایت رو ما حکم موثق بهش میدیم یا حکم صحیح بهش میدیم. چرا؟ چون قرائن قائم است بر این که تو این روایت خاص این نمیتواند، این راوی گرچه توثیق ندارد ولی تو این روایت خاص این در این نقل ثقه است، روی قرائن وجود داره که این معنی رو اثبات بود. از جمله همین روایت این که حسن ابن عطیه اینجوری اعتماد کند به هشام احمر که تو برو بپرس از امام، بیا به من بگو، اینجاست که کاملا براش ثقت، یعنی توثیق عملی است. لااقل تو این روایت توثیق عملی، لااقل تو این روایت این توثیق عملی حسن ابن عطیه است نسبت به کی؟ نسبت به هشام احمر، چون میگه برو بپرس به من بگو، نه به من بگو یعنی من اعتماد دارم به تو، نقل تو را از امام مثل نقل خود امام برای خود من میدانم. چطور اگه من میرفتم از امام سوال میکردم و جواب امام رو میشنیدم برای من ارزش داشت؟ این که تو بری سوال کنی، سوال امام رو، جواب امام رو بگیری به من برسونی، این رو هم من در حکم این میدانم که خودم از امام سوال کرده باشم، این توثیق عملی است. و لذا بر فرض اون که اون قاعده رو هم کسی نپذیرد، قاعده توثیق من یرمون عنه المشایخ الثلاثه، اون رو هم اگر کسی نپذیرد، در خصوص این روایت، روایت حسن ابن عطیه از این آیه هشام احمر يدل على كونه ثقة في هذه الرواية يا في هذا النوع. لا كم إمام دي فقال ظاهر كيف فقال يعني فقال الإمام صلوات الله هذه يحب أن تسأل لي يأف علي فيها زكاة فقال بعد السؤال جواب ميان دي جواب بعد از سوال مباشرتا میاد دیگه. منتها چی؟ تا دیگه گفتم برو سوال کن این از همون جایی است که ما در بحث اصول هم گفتیم، گفتیم ما در هر مقام تعبیر یا متکلم یک مطلب معلوم رو دیگه تکرار نمی کنه. یعنی اگه فرض کنید اگه بخوام اینجوری بگیم، اینجوری اگه میگفت که احب ان تسالي ابا الحسن ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني افعلي فيها زکات، بعد میگه که بله، فذهب هشام الاحمر الى ابا الحسن موسى فقال له، يقول ارسلت که حسن ابن عطيه ان لقوم عندي قروضا، صدایی داره که این طول و تفسیر رو بده. لذا این چیز رو، این وسط رو انداخته دیگه، میگه رفت گفتم این سوال رو بکن دیگه. میگه پس فقال الامام، مثل که این سوال رو کرد و امام میتونه جواب داد. این از نکات خوب تعبیریست که در گفتیم در قرآن کریم هم از این وشیبه زیاد استفاده شده که وقتی یک مطلبی مطلب معلوم است که تکرار ممل میشه. این مثل این است که بگید که بله، فذهب هشام الى ابو الحسن فسأله فقال له ان هشاما ان الحسن بن العطيه يقول لك ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونه منا يطلب افعلي في زكات، فقال الامام قل له لحسن بن العطيه لا تغضى ولا تزكى زكي. خب روايات ديگه هم که روايات قرب الاسنادي است، اينم بخوانيم متن است. قال قلت عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء، گفتیم ما قرب الاسناد هایی رو که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه بهش اعتماد میکنیم. این نسخه قرب الاسنادی که به دست صاحب وسائل رسیده، این برای ما معتبره. اما تا یه قرب الاسناد بازاری که تو بازار هست، نه، این برای ما قابل اعتماد نیست. اما قرب الاسنادی که به دست صاحب وسائل رسیده معتبر است. عن محمد بن خالد الطيالسي ثقه است، عن العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل، البته این قرب الاسناد گرچه عبد الله بن جعفر، اما اون کس که روایت کرده از قرب الاسناد رو از عبد الله، محمد بن عبد الله بن جعفر، و محمد بن عبد الله بن جعفر قبلا گفتم ثقه است. قال قلت لابي عبد الله الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول علیه زکاتون، یه مالی رو دست یک کسی است قرضه ولی سال برش میگذره، آیا باید زکاتش میبرده؟ فقال نعم. خب ادامه بیاسه انشالله پردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله الطیبه.